که کلثوم ابن حسین آمده حسین لباسات، که برای موضوع موقتی رسول خدا کسی رو خلیفه خودش قرار میده. خلیفه یعنی برای یک سمتی شما کسی رو، فرض بفرمایید شما یک کاری دارید، میخواید یک ماشینی رو فرض بفرمایید که به لحاظ قانونی انتقالی انجام بدید، به کسی وکالت کاری میدید، او میشه خلیفه شما در اون جا، در اون کار، به ازای دامنه‌ای که شما به او اجازه فعالیت و مانور دادید. خب پس یه مستخلف ما داریم، یه مستخلفون انح ما داریم، یه استخلاف، یعنی اون کسی که به خلافت میگمارد کسی را، به آن کسی که به خلافت گماشته می شود، و اصل قاعده میشه استخلاف. به اندازه‌ای که مستخلف مقامش بالاست، اون مستخلف انح و اون کسی که به جای او رفته است و به خلافت رسیده است، مقام خلافتش و اصل ماجرای استخلاف مقامش فرق میکنه. حالا اگر در اینجا مستخلف یعنی اون کسی که خلیفه می گمارد خدای متعال باشه، خداوند بفرماید و اذ قال ربک للملائکه انی، من خود خودم، جاعلن، اونم به شکل اسم فاعل نه به شکل صيغه متکلم وحده فعل مضارع، انی جاعلن فی الارض خلیفه، در بالاترین حد خلافت قرار میگیره اون خلیفه‌ای که از جانب خداوند خلیفه شده است. یعنی مستخلف میشه خدا، استخلاف و مستخلفون ان اون خلیفه‌ای که حالا در بابش سخن خواهیم گفت. این افراد چه کسانی هستند؟ این خلفاء 14 معصوم علیهم السلام هستند و نه کس دیگه، نه یک نفر بیشتر، نه یک نفر کمتر. این تعبیر هم تعبیر خاص مقام حجت الله است که در روایات ما فی المثل آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب خلیفة الله، یا نسبت به دیگر وجود مقدس معصومان داریم و خلیفة الله علی العباد، فلان امام معصوم مثلا علی ابن الحسین صلوات الله علیه خلیفه خداوند است بر عباد، بر مردمان. این تعبیر تعبیر بسیار بسیار بالایی است. ما به امام زمان هم در این زیارت شریف به همین شکل سلام میکنیم، دعا عرض میکنیم، السلام علیک یا خلیفه الله.
با آنکه از آفتاب روشن‌ترند، اما اگر حواست نباشد به گونه کاملا متضاد خود را بر تو تحمیل می‌کنند. دنیا و پدیده‌های دنیا این چنین‌اند، یعنی با آنکه همه رفتنی و بی‌ارزشند، ولی وقتی حواست نیست آنچنان خود را بزرگ و مهم نشان می‌دهند که تمام حواس را در 24 ساعت شبانه روز اشغال می کند. و این واقعیت بسیار تلخی است که پیامبران الهی را به واسطه آشکار ساختن همین واقعیت همواره ناسزا گفتند. پس اگر اندکی توجه کنیم در می یابیم که دنیا بسیار حقیرتر و ناچیزتر از آن است که بخواهد ما را از پای درآورد. و امیر مؤمنان می‌فرماید خدا در درون جان متقین با عظمت، و غیر خدا در مقابل چشمشان حقیق ناچیز است.
هر کسی خودشو دوست داره آقا و میخواد که نحوهی باشد که چرخ زمانه به نفعش همیشه تاب بخوره. همه ما همینطور هستیم ها، همه همون عربشه. حالا بنده که این طورم رو شما رو نمیدونم، دلم بخواد چرخ زمانه همیشه به نفعم باشه آقا، به ضررم نباشه آقا. هر میشود که از هر جهتیشه که بگی این طور مایلم و این امکان پذیر نیست. چرخ زمان کتاب میخورد طبق مقدرات حضرت احدیت هست و حکمت الهی، طبق حکمت اونه نه طبق خواهش منه. امکان ندارد که در مادام الحیات من همیشه چرخ زمانه که دارد میگرده به نفع من وجود رو، این امکان پذیر نی. این را بزرگان فرمودند و مفصلم در این زمینه روایاتی هم نقل کردند. امیرالمؤمنین میفرماید ان الله سبحانه یجری الامور علی ما یقتضی لا الا ما ترتضی. این چرخ کبود که دارد میگردد، این عالم وجود، نه عالم منظوم شخصی ما، عالم وجود میلیاردها عوالم هست، دارد میچرخه طبق مقتضای حکمت الهیه، طبق رضایت من و خواهش من نی. که هر رقمی که من میخوام بگرده نه، امکان نداره. شما یه رقم دیگه میخوای بگرده، منم یه رقم دیگه میخوام بگرده، اصلا امکان نداره. لذا باید که تسلیم مقدرات الهی باشیم، لیکن در گرفتاری ها هم فراموش نکنیم دعا و توسلاتمون رو. در گرفتاری ها توسل و تسلیم امر الهی در مقدرات تسلیم باشیم آقا، همینطور که حضرت زینب فرمود ما رأیت الله جمیلا. مشکلات هست، فقر هست، گرفتاری هست، عرض می شود که مرض هست، هرچی مثلا مشکلات دیگری، اینا رزه همش راضی باشد به رضای حق. دعا بکنم برای دفع گرفتاری ها و راضی به تقدیرات الهی هم باشم. اگر این باشیم وقت میشیم بنده خدا انشاءالله.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان،
شرح شیدائی عاشقان شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته،
که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته. بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است،
شرح دلدادگی نیازمندانی است که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته،
با حضرت دوست به تمنا نشسته. بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او.
دل سپرده ام من به روی تو، دل سپرده ام من به روی تو، در دل من است آرزوی تو، چه آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم و موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
یادمان. همدان ستاره تابناک باستان شناسی و میراث فرهنگی ایران زمین و شرق است. همچنین در این گمانی نیست که همدان در عرصه میراث معنوی نیز بی همتاست. گنجینه یادمان‌های همدان آراسته به نام برخی از بزرگان و دانشمندان ایرانی و این نام‌ها بزرگی ایران را در عرصه علمی فریاد می‌دارند. یکی از این یادمان‌ها آرامگاه ابرمرد دانش و حکمت شیخ الرئیس بو علی سینا است. یادمان، آرامگاه بو علی سینا، دکتر داریون شکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی بوعلی سینا دانشمند بزرگ ایران و جهان، به ویژه آرامگاه او یکی از بزرگترین یادمانهای معنوی، یکی از یادمانهای با شکوه ایران که یادآور جایگاه علمی کشور ایران در شهر همدان هست. شیخ الرئیس بوعلی سینا که به عنوان فرزند جدش ابن سینا معروف شده خوانده می شود، در سال 370 هجری قمری از توابع بخارا به دنیا آمد و در روز جمعه اول رمضان 427 هجری قمری در شهر همدان درگذشت. هیچ گمانی نیست که او بزرگترین دانشمند ایران و جهان و از مفاخر ملی و اسلامی ایران هست. آرامگاه این دانشمند بزرگ در خیابان بوعلی قرار دارد که در دوران اخیر بنای اصلی به طور کامل بازسازی شده و بنای جدید و مدرن به تقلید از معماری کهن تقریبا ایرانی جایگزین بنای قبلی شده. در جلسه که در انجمن آثار مفاخر ایران شکل گرفته بود، در اون زمان تصمیم گرفتن که این یادمان باشکوه را در تلفیقی از معماری کهن با استفاده از عناصر مدرن طراحی بکنن و معروف هست که مهندس هوشنگ سیحون به تقلید از بنای گنبد قابوس این آرامگاه بزرگ را طراحی کرد، هرچند که یادمان آرامگاه بوعلی سینا دارای تفاوت‌های چشمگیری با بنای گنبد قابوس است. بنای گنبدی مخروطی شکل یادمان آرامگاه بوعلی سینا بر روی 12 پایه بلند بتون مسلح قرار گرفته. ارتفاع هر پایه برج از کف زیرین آرامگاه تا زیر گنبد به طور کلی 22 متر و 95 سانتی متر است. پهنای هر پایه که قسمت کوچکی از شعاع این برج را شکل می‌دهند، در پایین 1 متر و 17 سانتی متر و در بالا 92 سانتی متر است. به طور کلی شعاع گنبد مخروطی شکل بیش از 2 متر و ارتفاع مخروط بیش از 3 متر در حقیقت محاسبه شده. ارتفاع تمام این آرامگاه گنبدی شکل در نوک آرامگاه در حقیقت بیش از 5 متر و 95 سانتی متر هست و ارتفاع اصلی خود آرامگاه بیش از 6 متر و بلندی مجموع تا نوک برج کمی بیش از 28 متر محاسبه شده. مدخل اصلی این یادمان در سمت شرق بوده و ایوانی به عرض بیش از 3 متر به طول قریب 30 متر دارای یک ردیف ستون ساده شامل 10 ستون که گرد هستند و قطر هر کدام در پایین 95 سانتی متر و در بالا 75 سانتی متر هست، با ارتفاع بیش از 4 متر از 4 پارچه سنگ گرانیت تشکیل شده و در جلوی بنا تعبیه شده است.
ابوعلی سینا یکی از بهترین دانشمندان ایران و جهان است. هرچند یادمان قدیمی آرامگاه این دانشمند بزرگ را با ساختمانی جدید تغییر داده اند، اما هنوز عناصر کهن معماری در فضای این آرامگاه بسیارند.
در وسط ایوانی که در جلوی این آرامگاه قرار گرفته، در نسبتاً با شکوهی به چشم میاد که از این در میشه به دهلیز و سپس به آرامگاه نسبتاً با شکوه دانشمند بزرگ ایرانی وارد شد و در اینجاست که به خط سورس و بر لوح مرمری یک پارچه شاهد آیاتی از قرآن هستیم. همچنین درب ورودی این قسمت به شکل بسیار زیبا و خاصی که دارای در حقیقت عرض و ارتفاع بیش از 1.19 متر در 1.4 هست طراحی شده و در طرفین دهلیز و در حقیقت نزدیک دو دیوار هست که سنگ قبری بر روی سکوهای قابل توجهی که کوتاه هستند و مناسب دیده میشه که یکی از اونها در حقیقت سنگی است که بر روی قبر قدیمی دانشمند بزرگ ایرانی بوده و دیگری سنگ قبر قدیمی است که بر روی قبر ابو سعید احتمالاً دخدوک یا دخدوک دوست ابو علی سینا قرار داشته است. با این وجود این سنگ قبر قدیمی ابو علی سینا به صورت دو طبقه ای یا پله ای حجاری شده و بالای اون تقریبا یک شکل منشورگونه هست. این گونه سنگ قبرها را ما از ویژگی های دوره مغولی می دانیم و بعد از اون در حقیقت زیاد معمول میشه، در ایران شایع میشه. در روی بدنه و حاشیه چهار طرف این سنگ قبر هم به خط نسخ که خیلی هم مرغوب نیست، آیه 25 همچنین ابتدای آیه 26 و بیت هایی از در حقیقت که مربوط به بو علی سینا هست دیده می شود.
از شمار کهنیک بودن عناصر معماری و هنری کهن در آرامگاه ابن سینا، وجود سنگ قبر قدیمی ایشان و دوستش ابو سعید دخدوک است.
ابیاتی که بر روی سنگ قبر دیده می شود در حقیقت یک حساب ابجدی را به هر خواننده‌ای بیان می کند و آن هم سال 373، 391 و 427 را بیان می کند که بنابر این ابیات اشاره به سال تولد و سن 18 سالگی دانشمند بزرگ ایران زمین که در این سن در حقیقت جامع علوم بود و سرانجام زمانی که این دانشمند بزرگ چهره در خاک کشیده است. روی چهار بدنی قسمت پایین این سنگ نیز عباراتی که هازا قبر جنت المکان و اشاره به بو علی سیناست آمده، همچنین در ضلع غربی این سنگ نام دوتا شخص آمده، عبدالصمد و همچنین عمل کربلایی عبدالخالق را داریم که نام نویسنده و حجار هستند و این سنگ ها دقیقا سنگ هایی هستند که شبیه به سنگ های قبور عهد مغول هستند. در کنار این نوشته ها یک تاریخ 1294 هم دیده میشه. همچنین روی سنگ قبر ابو سعید دوست در حقیقت بو علی سینا هم شاهد نوشته هایی با تاریخ هستیم و از اینجا که از این در حقیقت دهلیز وارد محل اصلی آرامگاه میشویم، در قسمت پایینی در حقیقت 12 پایه برج آرامگاه در میان یک فضای چارگوش به چشم میاد که در میان آنها قبر بو علی سینا و دوستش ابو سعید قرار گرفته است. در اینجا هم تخت سنگ مرمرینی که به طول بیش از 2.55 متر و عرض 1 متر است روی اونها را پوشانده است.
یادمان آرامگاه ابو علی سینا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در بالای دیوارهای داخلی معبته مربعگونی آرامگاه استاد دانشمند بیت‌ها یا قصیده‌ای در حقیقت که معروف هست به عینیه از ابن سینا دیده میشه. معبته داخل آرامگاه یک در خروجی مستقلی داره که در سمت غرب قرار گرفت. قطر دیوار بنای آرامگاه به طرف مغرب بیش از 4 متر و 40 سانت، ارتفاع آن 14.70 و طول آن 65.10 و در حقیقت گزارش شده. تمامی ساختمانی که آرامگاه بو علی سینا بر روی اون قرار گرفته، قسمتی که قرار گرفته در حقیقت یک صخره طبیعی کوهستانی است که در این قسمت سنگ‌های لاشه، ماسه، آهک و سیمان همه با هم آمیخته شده و این یادمان باشکوه را به این شکل شکل داده است.
ابن سینا، ابر دانشی مرد ایران و جهان.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
پری جبریل.